هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در سومین غروب از بهار، اولین پنجشنبه سال 1402 خورشیدی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این شامگاه فروردینی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که دوستانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به خبرها با همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی و با تبریک و تهنیت سال نو. روز پنجشنبه تمامی کشورهای مسلمان ایام ماه رمضان را همزمان آغاز کردند. این اولین بار بعد از سالهاست که ماه رمضان در ایران و کشورهای چون عربستان سعودی همزمان آغاز می شود. کمبود مواد غذایی و گرانی و تورم که از پیامدهای جنگ در اوکراین است، سبب شده شهروندان بسیاری از کشورهای مسلمان جهان ماه رمضان را به صورتی ساده تر و ارزان تر برگزار کنند. در شماری از کشورهای مسلمان مساجد در ماه رمضان غذای مجانی توزیع می کنند و دولت ها هم برای کنترل قیمت ها تلاش می کنند. در ایران تورم 50% و گرانی کم سابقه مواد غذایی سبب شده سفره شهروندان در ماه رمضان کوچکتر شود. همزمان نیروی انتظامی درباره رعایت حجاب اجباری و خودداری از خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی هشدار داده است. نشست دو روزه شورای اروپایی با حضور رهبران اتحادیه اروپا و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در بروکسل آغاز شد. آنتونیو گوترش پیش از آغاز نشست بره زمانی کنونی را حساس خوانده است.
Combination of factors that led to a very dramatic situation. The sustainable development goals are moving backwards. More hunger, more poverty, less education, less.
دبیرکل سازمان ملل متحد افزود مجموع وقایع گذشته منجر به گرسنگی و فقر بیشتر و آموزش و سرویس‌های بهداشتی کمتر در بسیار از مناطق جهان شده و به گفته دبیرکل سازمان ملل روشن است که سیستم مالی بین المللی قادر نیست به همه این چالش‌های بزرگ پاسخ دهد. در این نشست دو روزه قرار است طرح کمک‌های نظامی و مالی اتحادیه اروپا به اوکراین نهایی شود. وضعیت اقتصادی جهانی و بازار یورو، بحران جهانی انرژی و تعهد اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی از جمله مسائل مورد بحث در این نشست دو روزه هستند. روز پنجشنبه پارلمان اسرائیل طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن بر کناری بنیامین نتانیاهو از مقام نخست وزیری عملاً غیر ممکن می شود. بر اساس این طرح که با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان تصویب شد، قوه قضاییه اسرائیل نمی تواند بنیامین نتانیاهو را به دلیل پرونده های فساد مالیش نامناسب برای تصدی مقام نخست وزیری اعلام کند. در این طرح گفته شده تنها هیئت دولت می تواند او را به دلایل پزشکی و روانی از این مقام عزل کنند. همزمان با جلسه پارلمان هزاران نفر از شهروندان اسرائیل در شهرهای مختلف راهپیمایی کرده و خواهان استقلال قوه قضاییه شدند. به دنبال مشکلات پیش آمده در بسیاری از تلفن‌های همراه در ایران که ناشی از عدم تغییر ساعت در سال جدید بود، وزارت ارتباطات اعلام کرد که از چند ماه پیش تغییرات انجام شده بود. در بیانیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره تغییر ساعت گوشی‌های تلفن همراه گفته شده که پیگیری‌های لازم از اپراتورهای همراه صورت گرفته بود و آنها سامانه‌های خود را به روز کرده بودند. تغییر ساعت کار ادارات دولتی و مدارس، مشکلات پیش آمده با سرورهای بین‌المللی و سیستم بانکی از جمله پیامدهای عدم تغییر ساعت رسمی کشور در روز اول فروردین است. و بسیار کوتاه بشنوید که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه آینده با همتای روس خود در مسکو دیدار و گفتگو خواهد کرد. ماریا زاخاروا گفته است دو طرف درباره برجام، سوریه، افغانستان، مشکلات منطقه‌ای در قفقاز جنوبی و دریای خزر گفتگو خواهند کرد.
ممنونم الهه روانشاد با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به موضوع عدم تغییر ساعت در ایران و پیامدهای اقتصادی آن. به تلاش‌های تهران برای از درگیری روابط با کشورهای منطقه نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله سری می‌زنیم به کنفرانس آب سازمان ملل که در حال حاضر در نیویورک در حال برگزاری است. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با اجرای قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین و اختلال در سامانه‌های دیجیتال، موجی از نارضایتی از تصویب این قانون به راه افتاده است. اما چرا دولت ابراهیم رئیسی این تصمیم را گرفته است؟ محمود صادقی نماینده پیشین در مجلس در توییتی نوشته نحوه پرداخت حقوق معلمان و اجرای قانون عدم تغییر ساعت به خوبی نشان می‌دهد که مسئولان دولت رئیسی به گفته او تا نوک بینی خود را هم نمی‌بینند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
گرفتاری و سردرگمی جدید در سال جدید با لغو قانون تغییر ساعت. اختلال و بحران در برخی سامانه‌های هوشمند و برخی گوشی‌ها به دنبال عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی بالا گرفت. سیستم‌های کامپیوتری و گوشی‌های تلفن همراه رأس ساعت 12 شب 1 فروردین ماه همزمان با تغییر ساعت در سال‌های گذشته به صورت خودکار یک ساعت به جلو کشیده شد. علت این مسئله تنظیم بودن سرورهای جهانی با تغییر ساعت سالهای گذشته در ایران بوده است. همه اینها موجی از انتقادات را به راه انداخته است. مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس از جمله کسانی است که این هرج و مرج را مورد انتقاد قرار داده و در توییتی نوشته است برای عدم تغییر ساعت و هماهنگی با زیرساخت‌های بین‌المللی یک سال زمان برایتان کافی نبود. همزمان از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی به دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس تصویب کرده است که به خاطر ایجاد تداخل بین ساعت شروع مدرسه در ساعت 8 و ساعت شروع کار ادارات در ساعت 7 این طرح با انتقادات گسترده‌ای از سوی والدین روبرو شده است. یکی از مادران در شبکه‌های اجتماعی به طنز نوشته چه عالی شد، از این به بعد اول بچه‌ها مادرهایشان را همراهی می‌کنند تا اداره، بعد خودشان تنهایی راهی مدرسه می‌شوند. این ماجرا و بحران ما از کجا آب می‌خورد؟ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه 1400 با این طرح موافقت کردند.
تشکر می‌کنم از حضور 98% در رای گیری. پایان رای گیری تصویب شد با 155 رای.
در جلسه 24 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی مخالفان تغییر ساعت رسمی کشور در نخستین استدلال معتقد بودند که قانون تغییر ساعت رسمی کشور یک قانون وارداتی است و میراث غربی. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان اولین مخالف در گفته‌هایش تأکید کرد این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد. برخی از نمایندگان نیز بحث صرفه‌جویی در انرژی را مطرح و ادعا کردند که تغییر ساعت از لحاظ اقتصادی به ضرر دولت و ملت است. این در حالی است که نتایج تحقیقات دیگری که نمایندگان موافق تغییر ساعت به آن اشاره کردند گویای آن است که عدم تغییر ساعت موجب مشکلات فراوانی خواهد شد، از جمله آمار تصادفات بالا می رود. در پی لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور و احتمال اجرای آن، از جمله مدیر عامل مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال 99 اجرا نشدن این قانون افزایش تا 2000 مگاواتی مصرف برق در ساعت اوج مصرف را در پی خواهد داشت. اما سرانجام با همه اختلافاتی که وجود داشت، مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال 1401 تصویب کرد که قانون تغییر ساعت رسمی لغو می شود و پس از تغییر ساعت در اول مهر ماه 1401 دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت نیست. حالا اما این سوال مطرح است که دولت آقای رئیسی چرا چنین تصمیمی گرفته است و چه توجیهی برای اجرا شدن این طرح دارد؟ روشنک آستراکی، اقتصاددان ساکن قبرس.
الان در کشورهای دیگه هم این بحث مطرح میشه. مثلا یکی از توجیهاتی که دارن این هست که تغییر ساعت به دلیل تغییر ساعت بیولوژیک بدن و عدم تطابقش با اون تغییر ساعت که اتفاق افتاده ممکنه روی سلامت شهروندان اثر منفی بگذاره، در حالی که حتی برای اون موضوع هم راهکارهایی وجود داره و راهکارهایی توصیه میشه که اگر مردم اونها رو انجام بدن اختلالاتی در خواب یا احیانا مشکلاتی در زمینه افسردگی براشون ایجاد نخواهد شد. ولی خب مشخصا دولت ابراهیم رئیسی اصرار بر این موضوع داشته، نمایندگان مجلس هم موافقت کردن و یکی از اولین اثراتش رو داریم همین روزها میبینیم، اختلالاتی که در گجت ها، در موبایل ها و سیستم های هوشمند ایجاد شد و اختلالاتی در زندگی شهروندان ایجاد کرده و به نظر من اثرات بلند مدتی هم حالا شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده، به ویژه با شروع فصل گرم در حوزه انرژی. یک تصمیمی گرفته شده بدون اینکه زوایای مختلف اون دیده بشه.
قانون تغییر ساعت در بسیاری از کشورها هر سال انجام می شود. این قانون از پیش از انقلاب 57 در ایران نیز اجرا می شد، اما پس از آن متوقف و از سال 1370 با تصویب دولت دوباره اجرا شد. در سال 84 اما دولت نهم زیر نظر محمود احمدی نژاد قانون تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال 86 به دلیل ناکارآمدی این تصمیم قانونی را مسبب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
کیانوش فرید نگاهی داشت به عدم تغییر ساعت در سال 1402.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بامداد پنج شنبه سوم فروردین در گفتگوی تلفنی توافق کردند که به زودی دیداری با یکدیگر داشته باشند. وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نخستین نشست خود پس از دستیابی جمهوری اسلامی و عربستان به توافق از سرگیری روابط کامل از این تحول استقبال کرده و از میانجیگری چین در این زمینه تقدیر کردند. این در حالی است که خبرها درباره دیدار معاون وزیر خارجه ایران با سران سه کشور اروپایی در اسلو همچنان بر گمان زنی ها درباره تلاش های تهران برای خروج از انزوای بین المللی دامن میزند. در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، دیدگاه او را درباره چرایی تلاش‌های تهران برای از سرگیری روابط با کشورهای منطقه جویا شدم.
واقعیت این است که تهران و ریاض دو قدرت منطقه هستند و هیچ کدام نمی‌تواند دیگری را حذف کنه. هفت سال مچنداختن هم هر دو را خسته کرده بود. ریاض به شدت ناامید شده از طرف امریکا، حمایت هایی که انتظار داشت از امریکا رو دریافت نکرد، هیچ تازه تحت فشارهای امریکا هم قرار گرفت، از جمله پرونده قاشقچی رو آقای بایدن بیرون داد. به هر حال اینها عواملی شدش که دیدن که کشور ثالثی ما در سایز و اندازه و قدرت اقتصادی پکن میتوانه بیادش روابط رو برقرار کنه، ضمن اینکه بایستی از لنز چین هم به موضوع نگریست. چین به دنبال حضور در منطقه خلیج فارس هست و کشورهای پولدار و ثروتمندی که در اینجا هستش میدید که اگر قرار باشه که این تنازعات، کشتی زدنها، موشک پرانیها، جنگها، نزاعها در منطقه باشه، خب نمیتوانست سرمایه گذاری کنه. بنابراین چین هم نقش بسیار پررنگی ایفا کردش که ایران و عربستان رو به هم برسونه. متعاقب این هم کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس هم تحت تأثیر برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی اظهار تمایل کردن که روابط با تهران عادی بشه.
سفر باقری کنی به اسلو و همچنین دیدار با مقامات سه کشور اروپایی از چه زاویه‌ای میشه بررسی کرد؟ آیا تهران به دنبال این هستش که دوباره روابط دیپلماتیک خودش رو زنده کنه و از این منزوی بودن در سطح بین‌المللی خسته شده؟
قطعا تهران در این 6 سال 6 ماه گذشته آخر 1401 ملتفت شده بود که شدیداً